ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جستجوی پلیس فرانسه برای یافتن عامل انفجار در شهر لیون ادامه دارد. مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران دو سلاح سری و جدید دارد. و نخست وزیر پاکستان نسبت به خطر درگیری در منطقه هشدار داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. پلیس فرانسه روز شنبه اعلام کرد جستجو برای یافتن فرد بمبگذار همچنان ادامه دارد. در پی وقوع انفجار روز جمعه در شهر لیون فرانسه 13 تن مجروح شدند. بر اساس تصاویر ثبت شده در دوربین‌های مداربسته، بمبی که روز گذشته منفجر شد دقیقه قبل از انفجار به وسیله یک مرد حدوداً 30 ساله در مقابل یک نانوایی گذاشته شد. دادستان ضد تروریسم فرانسه از تلاش پلیس برای بازداشت بمبگذار خبر داده و از شاهدان خواسته در این زمینه به پلیس کمک کنند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. مرتضی قربانی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران دو سلاح جدید و به گفته او کاملا سری دارد که با آنها میتواند ناوهای آمریکا را به قعر دریا بفرستد. او روز شنبه به خبرگزاری میزان گفت اگر ناوهای جنگی آمریکا در منطقه به گفته او کوچکترین حماقتی کنند، ایران آنها را به قعر دریا خواهد فرستاد. این فرمانده سپاه در مورد سلاح‌های جدید و سری ایران توضیحی نداد. در همین حال غلام علی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه در مجلس گفت افرادی که او دشمن نامید نباید در خلیج فارس دچار اشتباهات محاسباتی شوند که به گفته او برایشان پرهزینه خواهد بود. در هفته اخیر با افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران و ارسال ناو جنگی ابراهام لینکن و بمب افکن‌های B-52 به منطقه، تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا بالا گرفته است. در همین حال وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت که تصمیم آمریکا برای استقرار نیروهای نظامی بیشتر در خاورمیانه برای صلح و امنیت بین‌المللی خطرناک است. محمد جواد ظریف که در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان سخن می‌گفت، آمریکا را متهم کرد که برای توجیه به توصیف او سیاست‌های خصمانه خود و نقش آفرینی در خاورمیانه اقدام به ادعاها علیه ایران می‌کند. همچنین عمران خان نخست وزیر پاکستان هم روز شنبه نسبت به خطر درگیری در منطقه هشدار داد. به گزارش رویترز و به نقل از بیانیه مطبوعاتی دفتر نخست وزیری پاکستان، آقای عمران خان که یک روز پس از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اسلام آباد سخن می گفت از افزایش تنش‌ها در خلیج فارس ابراز نگرانی کرده است. او بدون نام بردن از کشور یا کشورهای خاصی گفت که جنگ راه حل هیچ مشکلی نیست و از همه طرفین خواسته حداکثر خویشتنداری خود را نشان دهند. پیش از انتشار سخنان نخست وزیر پاکستان، مایکل گیلدی یک مقام ارشد ارتش آمریکا روز جمعه گفته بود با اطمینان زیاد میتوان گفت که سپاه پاسداران مسئول حمله اخیر به 4 نفتکش در سواحل امارات متحده عربی بوده است. او همچنین گفته بود که اطمینان زیادی وجود دارد که نیروهای نیابتی ایران مسئول شلیک راکت به منطقه سبز بغداد باشند. تهران دست داشتن در این حملات را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای انجام سفری 4 روزه وارد ژاپن شد. هدف از این سفر تقویت روابط دو کشور اعلام شده است. دونالد ترامپ صبح روز شنبه پس از ورودش در جمع رؤسای تعدادی از شرکت‌های مهم ژاپنی نظیر تویوتا، نیسان و هوندا سخنرانی کرد. او در این سخنرانی خواستار افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در آمریکا شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با اشاره به قرارداد تجاری تازه با ژاپن ابراز امیدواری کرد که این قرارداد عدم توازن میان دو کشور و موانع موجود بر سر راه صادرات کالاهای آمریکایی به ژاپن را از میان بردارد و روابط دو کشور را منصفانه تر کند. دونالد ترامپ که از ابتدای دوران ریاست جمهوری خود به دنبال افزایش سهم آمریکا در مبادلات تجاری با دیگر کشورها بوده، به تازگی بر سر تعرفه کالا با چین دچار تنش شده است. آقای ترامپ فردا یکشنبه با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار خواهد کرد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر، من
دریچه.
در مجله دریچه این هفته ادامه بازداشت روزنامه نگاران در ایران در میان انتقادهای گزارشگران بدون مرز. مسعود کاظمی بازداشت شد، پرونده حامد آیین‌بند به دادگاه تجدید نظر رفت. فرهاد میثمی و رضا خندان از حضور در دادگاه تجدید نظر خودداری کردند و خبرهایی از چند زندانی سیاسی عقیدتی دیگر در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار در تهران روز چهارشنبه بار دیگر بازداشت شد. علی مجتهدزاده وکیل مدافع او در توییترش نوشت که بازداشت مسعود کاظمی در پی تغییر قرار کفالت 100 میلیونی او به وثیقه 1 میلیارد تومانی صورت گرفت. مسعود کاظمی در آبان ماه 97 هم بازداشت و به تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به مسئولان نظام متهم شده بود. پرونده حامد آیین‌بند، دیگر روزنامه‌نگار زندانی، هم به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر رفت. این روزنامه‌نگار از 7 تیر ماه سال 97 در زندان به سر می‌برد و به 6 سال زندان محکوم شده است. حسین بیات، وکیل مدافع حامد آیین‌بند، روند دادرسی موکلش در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران را ناعادلانه خوانده و می‌گوید دادگاه موکلش بدون حضور او به عنوان وکیل مدافع برگزار شد. توضیحات بیشتر حسین بیات.
اتهام ایشون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی. دلایل و مستندات اتهام هم مقالاتی است که از ایشون در آمد نیوز، در رادیو دیگری هم است که ظاهرا رسانه اسرائیل هست، در اونجا بازنشر داده شده و البته توییت‌های ایشون یا پیغام‌های شخصی که ایشون رد و بدل می‌کردن با دوستانشون، اینها رو ملاک تبلیغ علیه نظام گرفتن. اتهام دیگرشون اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی است که این اتهام دوم تحت هیچ عنوان با هیچ یک از معیارهای حقوقی و قانونی در حقوق جزایی ایران سازگار نیست. جهت اینکه ایشون خب نزدیک یک سال در ترکیه بودن، توی این فاصله خب ایشون تماس‌های به از طریق ایمیل یا از طریق شبکه‌های دیگر با بعضی از فعالان سیاسی خارج از کشور داشتن. در همین حد تأکید میکنم، در حد همین تقاضای همکاری در مثلا فلان رسانه و امثاله چیز دیگری نبوده، یعنی در واقع حتی تلاش برای اقدام علیه امنیت ملی اساسا در مورد موکل من مساق نداره. قاضی مقیفه بدون توجه به دفاعیات حکم به 6 سال حبس دادن.
محمد رضا نسب عبداللهی روزنامه‌نگار ساکن شیراز هم پس از یک ماه بازداشت با قرار کفالت آزاد شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده. این روزنامه‌نگار که سردبیر وبسایت‌های انار پرس و آبان پرس است، پیشتر در سال 92 هم بازداشت و به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم شده بود. گزارشگران بدون مرز هفته پیش بار دیگر از بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کرد و خواستار آزادی آنان شد. این نهاد مدافع آزادی بیان میگوید ایران یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامه‌نگاران است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز.
اتهام‌هایی که طی سال‌های گذشته به خبرنگاران زده، اتهامات بسیار متنوع به نوعی و در این حال میتونم بگم غیرقانونی یا ناموجه است. تا کنون علارغم دادگاه‌های نامنصفانه‌ای که با معیارهای داخلی و موازین بین‌المللی منطبق نیستند، حتی در این دادگاه‌ها هم این گونه اتهام‌ها به خبرنگاران اثبات نشده.
فرهاد میثمی و رضا خندان در اعتراض به روند دادرسی خود از حضور در دادگاه تجدید نظر خودداری کردند. فرهاد میثمی، فعال مدنی، از مرداد ماه سال 97 در زندان به سر می‌برد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده وکیل زندانی، هم شهریور ماه 97 بازداشت و پس از حدود 4 ماه با قرار کفالت آزاد شد. این دو فعال مدنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. رضا خندان درباره دلایل عدم حضورشان در دادگاه تجدید نظر می‌گوید.
آقای میثمی نامی رو منتشر کردن و دلایل خودشون رو اعلام کردن. ایشون اعتراضشون به تفسیر ماده 48 و همچنین لایحه‌ای که ظاهرا برای اصلاح اون تفسیر به مجلس داده شده، اما اوضاع رو خیلی خیلی بدتر میکنه به نوعی که اگر تصویب بشه در یک مراحلی اصلا شما از بین 20 نفرم نمیتونید به هیچ وجه وکیل بپذیرید. من دلایل دیگری هم علاوه بر این داشتم، اون هم نحوه رسیدگی به پرونده های سیاسی بود، به ویژه پرونده خودمون که در مرحله بعدی تو شعبه 15 رسیدگی شد که هیچ شباهتی به یک دادگاه عادلانه نداشت. توی دادگاه نه به بنده نه به وکیلم به هیچ وجه اجازه ندادن که یک کلمه صحبت کنیم. در حد بازجویی چند تا پرسش و پاسخ کتبی بود، وکیل ما رو اجازه حرف زدن ندادن و نماینده دادستان گویی که همدست قاضی شده باشه و در کنار قاضی نشسته بود و نتایجی هم که عمدتا ما از دادگاه‌های تجدید نظر میگیریم غالبا این محکومیت‌ها رو تایید میکنن.
سازمان ماده 18 نهاد فعال در زمینه حقوق مسیحیان ایران از تعطیلی یک کلیسای پروتستان توسط ماموران امنیتی در شهر تبریز خبر داد. کیارش آلیپور سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن در این باره بیشتر میگوید.
روز 19 اردیبهشت 98 شمار زیادی از ماموران وزارت اطلاعات و همچنین ستاد اجرایی فرمان امام وارد کلیسای انجیلی آشوریان در شهر تبریز شدند. قفل همه درها را عوض کردند، صلیبی رو که بر فراز برج کلیسا نصب بود به پایین کشیدند و تعدادی تجهیزات امنیتی از جمله دوربین در اونجا نصب کردند و همچنین مسئول نگهداری از ساختمان کلیسا رو مجبور کردند که به سرعت محل زندگی خودش رو که در ساختمان اون کلیسا بود رو ترک بکنه. این کلیسای انجیلی تبریز که زمانی به زبانهای آشوری، ارمنی، فارسی و انگلیسی مراسم کلیسای برگزار می‌کرد، در سال 2011 میلادی با حکم حسن بابایی قاضی دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شده بود. اما آشوریا تا روز تصرف این ساختمان تونسته بودن به استفاده از این ساختمان کلیسا برای برگزاری مراسم عبادی خودشون تنها به زبان آشوری ادامه بدن.
بازداشت، صدور احکام زندان و ایجاد محدودیت برای اقلیت‌های دینی در ایران طی سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بوده است. و چند خبر کوتاه. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی منتقد از احضار خود به شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین خبر داد، اما همزمان اعلام کرد که در این شعبه حضور پیدا نخواهد کرد. او این بازپرسی را فرمایشی نامید که به گفته او مقدمه است برای دادگاه غیرقانونی انقلاب. ابوالفضل قدیانی اسفند ماه 97 به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به تحمل 3 سال زندان و مطالعه و رونویسی از 3 کتاب منتشر شده در نهادهای حکومتی محکوم شد. سیاوش رضاییان فعال مدنی برای گذراندن محکومیتش راهی زندان آمل شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شده و حمایت از مخالفان حجاب اجباری و زندانیان سیاسی از مواردی است که در پرونده او آمده است. جلسه بازپرسی محمد حسین سپهری معلم ساکن مشهد هفته پیش در دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد. او به تشویش اذهان عمومی، ارتباط با گروه‌های مخالف نظام، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. حبیب ساسانیان فعال مدنی ساکن اردبیل روز دوشنبه در پی حضور در شعبه 12 دادسرای انقلاب اردبیل بازداشت و پس از ساعاتی با قرار کفالت آزاد شد. او در احضاریه‌ای که دریافت کرده به توهین به مقامات و نشر اکاذیب متهم شده است. یاسر امینی آذر فعال صنفی معلمان در مهابات پس از 2 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. هر روز رادیو فردا.